خب سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که همچنان با ما در برنامه صحی بهداشتی ضربان همراه هستید. در خدمت کارشناس خوب برنامه جناب دکتر سید مؤید علویان، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه و کبد یا جگر هستیم. در بخش اول برنامه امروز با نکات دیگه‌ای در مورد ویروس هپاتیت A، روند این بیماری، راه‌های انتقالش صحبت شد و همینطور در کنار بحث انجام واکسینیشن برای هپاتیت A در افراد در معرض خطر، با موضوع برنامه واکسینیشن برای هپاتیت B هم پرداخته شد. به هر حال در ادامه بحث با ما همراه باشین، همچنان با جناب دکتر علویان صحبت خواهیم کرد. خب آقای دکتر، در مورد هپاتیت های ویروسی B و C می دانیم که یکی از عوارض و نتایجش اگر کنترل و معالجه نشود تغییرات جدی در نسج و ساختمان جگر یا کبد هست که حالت سخت شدن و فیبروزیس می گیره و اون سیروزیس یا سیروز کبدی رو به وجود میاره. سوال اینه که اگر سیروز کبدی به وجود بیایه آیا این قابل کنترل و معالجه هست یا خیر و چه کارهایی باید برای وقایه و پیشگیری انجام بدیم و زمانی که این مشکل اگر احیانا وجود داره چه کارهایی میتونیم برای جلوگیری از پیشرفتش انجام بدیم؟
اصولا کبد یک عضویه که تا مراحل نهایی علامت نمیده و به همین دلیل اگر افراد در طی چکاب و بررسی کنن وضعیت کبدشون خیلی خوب خواهد بود. سیروز کبد یعنی سفتی کبد، یعنی به دلیل عوامل مختلف، همین ویروس ها، همین بحث کبد چپ، همین بحث الکل و همین علالی که ما گفتیم. البته هپاتیت A سیروز نمیده، هپاتیت B و C. اینها ممکنه التهاب طولانی باشه و التهاب طولانی باعث سفتی کبد میشه. برای که مردم بفهمن سفتی کبد چیه و فیبروز یعنی چی، دستشون وقتی که میبره یا سوختگی پیدا میکنه، پوستی که بعدن تشکیل میشه حالت مثل گوشت اضافه است، گوشت سفتیه. این در واقع فیبروزه. این فیبروز و سفتی کبد وقتی پیشرفت بکنه، تحال بزرگ میشه، پلاکت میارته پایین، ممکنه توی مری واریس ایجاد بشه، ممکن در مرحله دیررس، البته همه مریضای سیروز ما این علامت رو ندارن، ممکن دچار ورم پاها بشن، ممکن دچار خونریزی بشن، ممکن شکم آب بیاره.
بله،
حالا آیا واقعا سیروز یعنی انتهای زندگی؟ آیا سیروز یعنی سرطان کبد؟ خیلی از مردم سوال میکنن، جوابش قطعا منفیه. خیلی از افراد هستن که با سیروز هم میتونن زندگی بکنن، چون بالاخره یه قسمتی از کبد داره کار میکنه که فرد زنده است، چون بدون کبد که نمیشه زندگی کرد. خب این کبد یه قسمتیش کار میکنه، ما باید کمکش کنیم. حالا با دارو کمکش کنیم، با تغذیه کمکش کنیم، با حذف عواملش کمک کنیم. مثلا ما داریم افرادی که متاسفانه الکل میخورن و سیروز کبدی ایجاد میشه. خب چاره چیه؟ اولین کاری که باید بکنن الکل نخورن، بالاخره این مضر برای کبدشون.
بله،
اگه یه کسی هپاتیت B داشته باشه هپاتیت B رو کنترل کنیم، اگه یه کسی هپاتیت C داشته باشه هپاتیت C رو کنترل بکنیم، اگه یه کسی کبد چاق چربی زیاد مصرف میکنه و کبد چرب داره کبد چربش رو کنترل بکنیم. به هر حال درست سیروز بیماری نیست که بیاد برگشت پذیر باشه، در اکثر موارد برگشت ناپذیره، اما ممکنه کنترل بشه، ممکنه تخفیف پیدا بکنه، به قول معروف چند درجه مجازاتش کمتر میشه. وقتی که تخفیف پیدا میکنه ممکنه نیاز به پیوند به تأخیر بیفته و فرد بتونه با کبد سیروز هم زندگی کنه.
بله،
نقش تغذیه خیلی مهمه، کم کردن مصرف پروتئین و استفاده از پروتئین های گیاهی بیشتر، استفاده از غذاهای دریایی به جای غذاهای گوشت قرمز و استفاده کمتر از نمک و استفاده از مواد آنتی اکسیدان، اینا کمک میکنه به افرادی که دچار سیروز کبدی هستن.
آقای دکتر، در مورد هپاتیت ها و التهاب نسج و سلول های کبد یا جگر که به هر حال به وجود میاد در بعضی از افراد، علائم و نشانه ها چیست؟ مثلا بعضی ها خارش های پوستی را با مریضی جگر یا کبد ارتباط میتن، در این ارتباط اگر معلومات بتین ما بسیار ممنون میشم از شما.
ضعف و بیحالی، خستگی، و بی‌حوصلگی و خارش، تمام اینا میتونه علائم بیماری های کبد و صفراوی باشد. اما در اکثر موارد خیر، در اکثر موارد اینا علائم چیز دیگه است، بیماری های دیگه است، خارش ممکنه حساسیت داشته باشه. ولی ما پیشنهاد میکنیم کسانی که خارش دارن حداقل یک بار تست کبدی صفراویشون رو چک کنن و اگر مشکلی داشتن مراجعه کنن، اگر مشکلی نداشتن نه.
یک از شنوندهای ما آقای دکتر یک سوالی را مطرح کرده و نوشته کرده که کیسه صفرا یا زهرهشان عمل جراحی کردن و برداشتن، و بعد سوالشان این بوده که آیا این برداشتن کیسه صفرا ممکنه که باعث آسیب و ضرر برای حجرات و نسج کبد و جگر شوه و هپاتیت ایجاد بکنه؟ آیا ممکنه که برای راه‌ها و مجاری صفراوی ضرر ایجاد بکنه؟
جوابش خیر. ببینید، کیسه صفرا یک بخشیه که صفرا رو از کبد در اونجا به صورت تجمع پیدا میکنه که موقعی که ما غذا میخوریم برای هضم غذا این صفرا از داخل کیسه صفرا خارج میشه، وارد مجاری میشه، وارد اصل عشر میشه. این صفرا کمک میکنه به هضم غذا. خب اگر که کیسه صفرا نباشه، خب این میزان ترشحات صفراوی دیگه مستقیما در داخل در واقع روده کوچیکی یا اصل عشر میریزه، کیسه وجود نداره که اونجا ذخیره کنه و ممکنه افرادی کیسه صفرا عمل کنند دچار سوء هاضمه بشن، به دلیل اینکه همزمان این تنظیم پیدا نمیکنه ترشح صفرا و هضم غذا. ولی باید بدونیم که افرادی که کبد چرب دارن، چاقن، غذاهای فسفود میخورن، سیگار میکشن، با قلیان میونه خوبی دارن، سابقه فامیلی سنگ صفرا دارن، اینها در معرض سنگ صفرای بیشتری هستن.
بله،
سنگ کیسه صفرا در خانم ها شایع تره. پس برای اینکه ما بتونیم دچار مشکل کیسه صفرا نشیم، خصوصا سنگ، بهتره که رژیممون رو رعایت کنیم، بهتره که از غذاهای در واقع مسئول این سنگ کیسه صفرا دوری بکنیم و کمک میکنه.
خب بسیار سپاسگزارم از کارشناس خوب برنامه جناب دکتر علویان و تشکر از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه زربان همراه بودید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکین چای با جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
آیا می دانید که کلید حل مشکل؟
می دانستید راه حل کلیدی؟
آیا تا به حال این جمله کلیدی؟
آیا به دنبال کلیدهای اساسی؟
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید.
به نام خدا. سلام، به برنامه کلید خوش آمدید. آیا می دانید روزانه به چند ساعت خواب نیاز داریم؟ بر اساس تحقیقات انجام شده، یک نوجوان 14 تا 17 سال به 8 تا 10 ساعت خواب در شبانه روز نیاز دارد. در این گروه کمتر از 7 و یا زیادتر از 11 ساعت خوابیدن توصیه نمی شود. جوانان و بزرگسالان 7 تا 9 ساعت باید بخوابند. توصیه می شود این گروه کمتر از 6 ساعت و زیادتر از 11 ساعت نخوابند و در نهایت آدم های کلان سال یعنی بالاتر از 65 سال به 7 یا 8 ساعت خواب در شبانه روز نیازمندند. خواب این گروه نباید از 5 ساعت کمتر یا از 9 ساعت بیشتر شود. تا برنامه کلید دیگر، خدا نگهدار.
ایرانگشت عنوان برنامه است که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتیم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، رو گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببینید چه مرا خوش گذره.
شمال خلقه و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیم خیلی هم بزن سفر ایلی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز. با برنامه امروز ایران گشت در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز در دیدار از استان اردبیل مشهور به ییلاق ایران در شمال غرب ایران همسفر ما باشید. استان اردبیل با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی ایران در سال 1372 از استان آذربایجان شرقی جدا شد و به عنوان استان مستقل مشتمل بر 6 شهرستان اردبیل، بیلسوار، پارساباد، خلخال، گرمی و مشکین شهر در تقسیمات کشوری ایران جای گرفت. در پی این تقسیمات شهرستان تاریخی اردبیل به عنوان مرکز استان انتخاب شد. استان اردبیل در منطقه کوهستانی قرار دارد و دارای قله‌ها و کوه‌ها و ارتفاعات زیادی است. این استان به دلیل داشتن ظرفیت‌های طبیعی ییلاق‌های دامنه سبلان و دشت‌های وسیع اردبیل، مغان و مشکین شهر، یکی از قطب‌های مستعد کشاورزی و دامپروری در ایران به شمار می‌آید. بخشی از تولیدات کشاورزی این استان چون گندم، جو، سیب زمینی، پیاز، بذر چغندر قند، حبوبات، دانه‌های روغنی ذرت، انواع میوه‌جات مثل سیب، گلابی، آلبالو، زردالو، هلو و همچنین در بخش دام و طیور، تولید پروتئین، پرورش ماهی، زنبورداری و تولید عسل نه تنها در داخل کشور ایران به مصرف می‌رسد، بلکه بخشی از آن جزء اقلام صادراتی کشور ایران هم محسوب می‌شود. در کنار فعالیت‌های کشاورزی، باید به فعالیت صنعتی این استان نیز اشاره کرد. استان اردبیل دارای شهرک‌های صنعتی، کارخانه‌های بزرگ نساجی، ذوب‌آهن و کشت و صنعت می‌باشد. کارخانه‌های چرم مغان، کارخانه شیمیایی آراز، کارخانه کبریت‌سازی مشکین شهر، کارخانه سیمان، کشتارگاه صنعتی آرتا، شیر خشک مغان، کارخانه‌های لبنیاتی و پنیرسازی، موکت بافی و بسیاری کارخانه دیگر هم باید به فعالیت‌های صنعتی این استان افزود. استان اردبیل مانند بسیاری از مناطق مستعد ایران در زمینه بافت انواع زیراندازها دارای قدمت و اصالت بوده و صنعتگران و هنرمندان روستایی و شهری با عرضه هنر و استعدادهای درخشان خود تانستند نمونه‌های بارزی از آثار نفیس و ارزنده صنایع دستی را با نام منطقه خود به ثبت برسانند. قالی بافی و جاجین بافی که تقریبا منحصر به فرد بوده و در مناطقی همچون مغان و خلخال توسط هنرمندان بافته می شود و یا بافت گلیم و مسند که کار خاص هنرمندان بخش های نمین، انبران، گرمی و خلخال است، از صنایع دستی شاخص استان اردبیل است. این بخش از سرزمین ایران از نظر تاریخی هم اهمیت زیادی دارد. واژه اردبیل از دو کلمه آرتا به معنی مقدس و ویل به معنی شهر است که در کنار هم واژه شهر مقدس را ساخته که از زبان اوستایی گرفته شده است. اردبیل دارای آثار تاریخی و جاذبه های گردشگری زیادی است. بر اساس پیشینه های تاریخی در اردبیل می توان گفت منطقه مرادلو در اردبیل دارای 40,000 سال تاریخ است که شامل تخت سنگ با نقوش صخره‌ای است و از روی آن و مطالعه درباره آن می توان به نحوه زندگی بشر در این منطقه رسید. حیات در دوران مفرق در اردبیل وجود داشته است که در حفاری‌های صورت گرفته در استان اردبیل ثابت شده است. آثار باستانی مثل خنجرهای قدیمی، تیرها و سرنیزه‌های باستانی، شمشیرهای مسی و زه و کمان و تیردان مسی تاریخ 3000 ساله قبل از میلاد را برای ما نشان می‌دهد. این استان 1800 اثر تاریخی شناسایی شده و حدود 920 اثر ثبت شده ملی در کشور ایران دارد. مجموعه جهانی شیخ صفی الدین اردبیلی به عنوان یکی از 19 اثر تاریخی ثبت شده در یونسکو در استان اردبیل قرار دارد.
Sevgiler sevgisinin en güzeli vatan Keşkenin üzüm bağı, halkalın üstü suyu Bereket beşliğimi kan, ola fayda verdedi Yürefa mehdin emin, coşan sular isereynirin bulaklarını Suyu daşar erdedi Erdebil ay erdebil, güzel diyar erdebil Medeniyet ocağı Xatir igidlər həyatından keçəndi Çox ürəklərdə eşqün əridər tüstə gəndi Vətənin yolunda bir tanın nədir ərzişi Sevgilər sevgisinin ən gözəli vətən Keşkenin üzüm bağı, xalxalın isti suyu Bərəkət dəşdim qan, ola fayda rədəbi Ürəfa məhdin əmin, coşan sular isər Eynirin bulaqlarını Suyu daşar Erdebil
Erdebil ay Erdebil Soğatı gar Erdebil Alıp seni ortaya Uzanaklar Erdebil
Geceler ay geceler Sevmelişen geceler Günüzün yorgunluğu
شما دوستان عزیز شنونده برنامه ایران گشت هستید از رادیو دری. دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0-794-71-7144 در افغانستان آماده دریافت پیامک های شما عزیزان هست. همچنین میتونید برنامه های رادیو دری و برنامه ایران گشت را بر روی سایت هم بشنوید. آدرس ما parstoday.com/dari هست. در برنامه امروز با استان زیبای اردبیل آمدیم و آشنا میشیم با جاذبه ها و دیدنی های این استان زیبا. در ادامه با ما همراه باشید. شهر اردبیل مرکز استان اردبیل به خاطر فرهنگ خاص، جاذبه های گردشگری، طبیعت زیبا، چشمه های آب گرم و جاده های فوق العاده اش در میان مردم معروف شده است. ارتفاعات سبلان، باغرو و بزغوش اردبیل را محاصره کرده و موجب گشتند که این شهر لقب سردترین شهر ایران را به همراه داشته باشد. هرچند آثار به دست آمده این شهر از تاریخ 40,000 ساله آن خبر می دهند، اما قدمت اردبیل را می توان به 5,000 سال نسبت داد. شهری در نزدیکی جاده ابریشم با رونق فراوان که تاریخ پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است. اردبیل در دوران بنی امیه مرکز بخش آذربایجان بود که یک بار هم توسط مغول‌ها ویران شده است. این شهر همچنین نقش مثبتی در دوران مشروطه داشته است. اردبیل خواستگاه سلسله صفویه از بزرگترین حکومت‌های تاریخ ایران زمین بوده است. دارالارشاد و دارالامان القابی است که این شهر به خود دیده است و در زمان صفویان بسیار گسترش یافت. در زمان سلسله قاجار پس از انتقال ولیعهد نشین از اردبیل به تبریز، این شهر از رونق افتاد و دچار رکود اقتصادی شد. رویدادهایی مثل زمین لرزه‌های پیاپی، هجوم قبایل و اقوام گوناگون و تاخت و تاس‌های بیگانگان رفته رفته سبب شد اردبیل از پیشرفت و ترقی بازماند. در سالهای اخیر این شهر توسعه یافت و وجود آثار تاریخی و ویژه مقبره خاندان شیخ صفی و همجواریش با آبهای گرم سرعین باعث شد این شهر رونق و اعتبار پیش خود را به دست بیاورد. مسجد عتیق از آثار شاخص هنر و معماری دوره پیش و پس از اسلام است که استواری حیرت آور این بنای تاریخی بعد از 1500 سال گواه قدمت و حیات تمدن‌های کهن در اردبیل است. شهر اردبیل جاذبه‌های گردشگری زیادی دارد، ولی مجموعه جهانی شیخ صفی الدین اردبیلی به عنوان میراث جهانی یونسکو از اعتبار و اهمیت خاصی برخوردار است. بازنگری اسناد تاریخی بیانگر آن است که این مجموعه در سده‌های 8 تا 13 هجری یکی از بزرگترین تشکیلات مذهبی عرفانی ایران به سان شهری کوچک در دل شهر اردبیل از تمام امکانات رفاهی و خدماتی و بهداشتی برخوردار بود. این اثر تاریخی و فرهنگی سال 735 هجری قمری توسط شیخ صدرالدین موسی فرزند شیخ صفی بنا شده و در دوران حکومت صفوی مورد احترام شاهان صفوی بوده است. در سال 1389 به همت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران در ردیف آثار ثبت شده جهانی یونسکو قرار گرفته و به عنوان میراث جهانی ثبت گردیده است. اهمیت این بقعه نه تنها به خاطر جنبه کاربرد زیارتی آن، بلکه به واسطه ویژگی‌هایی است که در ابعاد هنری و معماری تاریخی آن نهفته است. آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی مکانی تاریخی آمیخته با انواع هنر معماری اسلامی است. عالی‌ترین گچبری‌ها و خطاطی‌ها در کنار کاشی‌کاری‌ها و آجرکاری‌های زیبای آن توجه هر بیننده‌ای را به خودش جلب می‌کند. این مجموعه موزیم‌هایی را در خودش جای داده. موزیم چینی‌ها، موزیم سنگی و باستان شناسی و همچنین کتابخانه تخصصی از این جمله است. موزیم چینی ها یا چینی خانه شیخ صفی الدین اردبیلی که در قسمت شرقی رواق اصلی مجموعه شیخ صفی الدین است، دارای نقاشی و تلاکاری و تصاویر اسلامی و مقرنسکاری های زیباست. معماری این بنا توسط شیخ بهایی انجام شده و در برابر زلزله های کم ریشتر تخریب نمی شود. چینی های اهدا شده از طرف امپراتور چین و شاه عباس در 1256 محفظه در این چینی خانه قرار داده شده است. ظروف چینی زیبا، قرآن نفیس به خط کوفی، مهر سنگی سلاطین صفوی و سکه های نقره دوره صفوی در این موزیم نگهداری می شود. موزیم سنگ و کتابخانه تخصصی بقعه شیخ صفی که از دو بخش 200 سنگ قبر مربوط به جنگ چالدوران و کتابخانه تخصصی دوران صفوی تشکیل شده است، دارای کتاب‌های بسیاری در مورد همان زمان است. در زمان قرارداد ترکمانچای بسیاری از کتاب‌های دست نویس نفیس از این کتابخانه توسط جنرال روسیغا رد شد. موزیم تخصصی باستانشناسی اردبیل از موزیم‌های تخصصی است که دارای معماری زیبا و فضای سنتی و باستانی ایرانی است. در سال 1387 موزیم باستانشناسی اردبیل در دو طبقه در مساحت حدود 1700 متر در مجموعه شیخ صفی الدین اردبیلی راه اندازی شد و تاریخ و تمدن باستانی ایران و آن منطقه در 1,000,000 سال گذشته را در این موزیم میتونیم ببینیم. دوستان و همراهان عزیز، با پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از شما دعوت میکنیم برای آشنایی با دیگر جاذبه های تاریخی و طبیعی اردبیل در برنامه آینده با ما همراه باشید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدارتان.
کلام الهی سراسر نور و روشنایی است، جاذبه و دلبری است. هر کس در این وادی گام نهاده و شاهراه هدایت دست یافته است. در وادی نور برنامه قرآنی است که همه روزه تقدیم شما علاقمندان میشه. این برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام‌ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
با نام تو آغاز میکنیم که نامت آکنده از لطف و مهربانی است. بسم الله الرحمن الرحیم. بار الها بر حضرت محمد و آلش درود فرست و ما را عامل و قرآن و محب و پیرو اهل و بیت قرار ده.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل
سلام تقدیمتان میکنیم دوستان عزیز، شنونده های گرامی، همراهان خوب برنامه در وادی نور. خوشحال هستیم که باز هم در کنار شما هستیم و در جمع شما. اگر مایل بودین پیام بفرستین، دو شماره در اختیار شما هست: 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. واژه‌های نور. سوره‌های آسمانی. داستان آیات. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز. مولای متقیان حضرت علی علیه السلام می فرمایند: خداوند سبحان بی آن که مردم او را ببینند در کتابش قرآن تجلی کرده است.
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم، در این برنامه هم با کلمه دیگر از واژگان نورانی قرآن آشنا می شویم. کلمه غضب به معنی خشم. این کلمه 14 بار در قرآن کریم تکرار شده. در آیه 61 بقره و 112 آل عمران آمده و با او بغضب من الله، گناهکاران به خشم خدا گرفتار شدند. در آیه 90 سوره بقره دو بار کلمه غضب تکرار شده
و با او بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.
آنان با وجود خشم الهی به خشم دیگر مبتلا شدند و برای کافران عذابی خار کننده مهیاست. عزیزان، در آیه 81 سوره طه خداوند متعال می فرماید
كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى.
از روزی‌های پاکی که نصیبتان کرده ایم بخورید، ولی طغیان و سرکشی نکنید که خشم من بر شما مقرر می گردد و هر کس خشم من بر او مقرر گردید قطعا هلاک می شود. و همین خاطر هر روز حداقل 10 بار در نمازهای واجب از خداوند می خواهیم ما را جزو مغضوب علیهم قرار ندهد. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا خير الوقت في خير الكلام بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
با برنامه دروادی نور از رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم.
سوره های آسمانی.
آه 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 آه
با نام و یاد خدا. قرآن دوستان عزیز سلام. در برنامه امروز با سوره مبارکه فصلت 41 سوره قرآن کریم که در مکه نازل شده است آشنا می شویم. مثابه نام دیگر سوره مبارکه فصلت است. این کلمه در 12 آیه این سوره آمده است. مثابه جمع مصباح به معنای چراغ هاست. این کلمه در خصوص توصیف آسمان و ستارگان و نسبت آنها با هم آمده و از ستارگان و چراغ های آسمان تعبیر شده است. سوره فصلت دومین سوره از سوره های هفتگانه حوامیم است، زیرا با حروف مقطعه حامیم آغاز شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سوره فصلت در رده سوره های چهارگانه عزائم یعنی جزء سوره هایی است که سجده واجب دارد، زیرا تلاوت آیه 37 آن سجده را بر انسان واجب می کند.
مع القرآن احساس تسامت به الارواح فی اعلى مقام.
موضوعات اصلی مطرح شده در سوره فصلت عبارتند از بیان اوصاف از عظمت قرآن کریم، ذکر مطالب از آیات آفاقی و نشانه های عظمت و علم و قدرت خداوند در آفرینش آسمان ها و زمین و آغاز خلقت آسمان ها، بیم و انذار کافران با اشاره به سرگذشت شوم اقوام گذشته که به علت کفر و سرکشی عذاب الهی بر آنها فرود آمد، اشاره به نمونه های از عذاب های اخروی مجرمان در روز قیامت و شهادت دادن اعضا و جوارح انسان در آن روز، ذکر نکات در تسلای خاطر پیامبر گرامی اسلام در خصوص مخالفت و عناد اقوام گذشته با پیامبرانشان، اشاره به بازگشت اعمال نیک و بد انسان ها به صاحبان آنها و اشاره ضمنی به مسئله ثواب و جزای روز قیامت، اشاره به ظرفیت اندک برخی از انسان ها که در هنگام سختی ها خسته و ملول می شوند و وقتی که نیکی و نعمتی به آنها می رسد آن را از شایستگی و استحقاق خود می دانند. دوستان عزیز، آنچه شنیدید آشنایی مختصر بود با سوره مبارکه فصلت. امید که کلمات نورانی وحی در سراسر وجودمان همراه و راهگشایمان باشد.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره ها، نبض زندگی و عشق است و امید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و
دوستان عزیز، شنونده برنامه در وادی نور هستین. در این لحظه با شأن نزول سوره ماعون آشنا میشیم. داستان آیات. ابو سفیان سرکرده قریش برای خودنمایی و نفوذ بر دیگران و حفظ ریاست بر قبیله هر هفته دو شتر قربانی می کرد و گوشت آن را می پخت و قبیلهش را با مهمانی فرا می خواند. از این گوشت قربانی یتیمان و گرسنگان بهره‌ای نمی بردند و چون آنان نزد او جایگاهی نداشتند، اگر هنگام تقسیم غذا آنان را می دید عصبانی می شد و با عصایی که در دست داشت آنان را از خود می راند. در اینجا سوره ماعون نازل شد و خطاب با پیامبر آثار شوم انکار روز جزا را در اعمال منکران بازگو کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. آیا کسی که روز جزا را پیوسته انکار می کند دیدی؟ او همان کسی است که یتیم را با خشونت می راند و دیگران را به اطعام مسکین تشویق نمی کند. پس وای بر نماز گزارانی که در نماز خود سهلنگاری می کنند، همان کسانی که ریا می کنند و دیگران را از وسایل ضروری زندگی منع می نمایند.
دوستان، اگر انسان از طریق علوم و ابزار و مقیاس‌هایی که در اختیار دارد نتواند وجود چیزی را دریابد، تا هنگامی که دلیل بر محال بودن آن ندارد نمیتواند آن را رد کند. روایت شده است که روزی یکی از مادیگرایان مصری با امام صادق علیه السلام دیدار کرد. امام در ابتدای بحث و مناظره سوالاتی از او پرسید. آن حضرت سوال کرد: آیا تا کنون به زیر زمین رفته ای؟ او پاسخ داد: نه. امام فرمود: آیا می دانی که زیر زمین چیست؟ او گفت: من نمی دانم، اما گمان می کنم که در زیر زمین چیزی نیست. امام صادق علیه السلام در پاسخ فرمود: گمان عجز و درماندگی نسبت به چیزی است که به آن یقین پیدا نمی کنی. حال بگو آیا بر فراز آسمان رفته ای؟ گفت: نه. امام فرمود: می دانی در آسمان ها چیست؟ مرد مصری گفت: نمی دانم، به نظرم در آنجا نیز چیزی نیست. امام از پاسخهای او نتیجه گیری کرد که شگفتا، نه به مشرق رفته ای و نه به مغرب، نه به زیر زمین سفر کرده ای و نه به آسمان، حال چگونه آنچه در آنها وجود دارد را انکار می کنی؟ آیا هیچ انسان خردمندی آنچه را که نمی داند منکر می شود؟ کسی که جاهل است و نمی داند هیچ برهان و دلیل حجتی نیز ندارد. اینک آگاه باش که ما هرگز درباره خدا شک و تردید نداریم، مگر خورشید و ماه و شب و روز را نمی بینی که در مدار خود درگردشند و جز در مسیر خود ره نمی پویند؟ اگر آنها از خود قدرتی دارند که بروند و باز نگردند، چرا بازگشت می کنند؟ با خدا سوگند آنها در حرکت خود بی اختیارند و خداست که این پدیده ها را در مدار خود به جریان انداخته و بر آنها فرمان می راند و بزرگی و عظمت از آن اوست.
الله الله سبحان الله 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 والحمد لله الله الله سبحان الله 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 والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله الله ولا إله إلا الله
اکبر. تشکر از اینکه برنامه در وادی نور بر شنیدن انتخاب کردین. دل جان را تراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات یکم تا دهم سوره حاق با صدای استاد سید سعید.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
اللهم ارحمنا يا رب.
الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. بسم الله فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سقطت عليهم سبع ليال
نعم يا سيدنا نعم.
فهل ترى لهم من باقية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة.
اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وجاء
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات یکم تا دهم سوره حاقه بود با صدای استاد سید سعید.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله
در جمع شما دوستان عزیز و مهربانان همدل. سلام و درودی بخوانیم از محدث جان نعیمی، از دوستان خوب شنونده، به همه کارکنان برنامه در وادی نور. گفتند خدا قوت. تشکر که برنامه را تهیه میکنین. همه بخشای برنامه را دوست دارم، بخش طلایه‌داران تلاوت را که درباره زندگی نامه و سبک تلاوت قاریان بزرگ مصری است را خیلی دوست دارم. تشکر محدث جان عزیز، خوشحالیم که برنامه به دل شما نشسته و خوشحالیم که به خصوص بخش طلایه‌داران تلاوت را دوست داری. ما هم خودت را بسیار دوست داریم، امیدوار هستیم که همچنان برای ما پیام بفرستی.
جدت حیات القلب بالقرآن، کی تطمئن الروح بالإيمان، ويلوه بالآناء واستمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران. عطر به رفق الحياة فإنما تصفو حياة المرء بالقرآن، لا تستقيم حياتنا إلا به، هذا الكتاب هداية الحيران. فانشد به قربا لربك طاعة، ثقل به الحسنات في الميزان، هيا معا نحيا معا القرآن في روض الهدى والروح والريحان. جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان، واتلوه بالآن
تشکر از شما که شنونده برنامه در وادی نور هستین. بخش بعدی برنامه را جناب آقای شجاعی اجرا می‌کنند.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 12 تا 14 سوره صاد آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد.
پیش از آنان قوم نوح و عاد و فرعون صاحب قدرت پیامبران ما را تکذیب کردند.
و ثمود و قوم لوط و اصحاب الأیکة اولئک الأحزاب.
و نیز قوم ثمود و لوط و اصحاب ایکه، اینها احزابی بودند که به تکذیب پیامبران برخاستند.
این کل الا کذب الرسل فحق عقاب.
هر یک از این گروه ها رسولان را تکذیب کردند و عذاب الهی درباره آنان تحقق یافت.
در برنامه قبل به این اشاره شد که بزرگان مکه حاضر نبودند نزول وحی بر پیامبر اسلام را بپذیرند و خود را سزاوار و شایسته برای این کار می دانستند. این آیات خطاب به پیامبر اسلام می فرماید اینها اولین گروهی نیستند که در برابر دعوت تو می ایستند، بلکه همه پیامبران پیشین با چنین مشکلی مواجه بوده اند، چرا که صاحبان ثروت و قدرت گمان می کردن آنها لیاقت دریافت وحی را دارند، لذا حاضر نبودن نزول وحی را بر افرادی که مثل عموم مردم از قدرت و مکنتی برخوردار نبودن بپذیرن. اما آنها از این نکته غافلند که کسانی که پیامبر خدا را ببینند و سخن او را بشنوند و به حقانیت او پی ببرند، اگر از روی عناد و لجاجت و خودخواهی و حسادت حاضر به پذیرش حق نباشند، خداوند آنها را در همین دنیا کیفر می کند. چنانکه قوم نوح در آب غرق شدند و قوم عاد با تند بادی سخت از پا در آمدند. فرعونیان نیز در امواج خروشان نیل غرق شدند. برخی اقوام دیگر نیز به سرنوشت‌های مشابه دچار شدند. قوم ثمود حضرت صالح را تکذیب کردند. قوم لوط بر فساد و فحشا و کارهای زشت اصرار ورزیدند و قوم شعیب که در مناطقی خوش آب و هوا و پردرخت زندگی می‌کردند، در برابر پندها و اندرزهای شعیب ایستادند. اما در پایان همه این اقوام به کیفر الهی گرفتار شده و به هلاکت رسیدند. مؤمنان خداجو، از این آیات 4 نکته می آموزیم. اول این که مطالعه تاریخ اقوام گذشته و پایان کار آنها مورد توجه و تأیید قرآن کریم است تا مایه تذکر و عبرت انسانها شود. دوم این که همه انسانها اعم از حاکمان و قدرتمندانی چون فرعون یا افراد عادی و کمتوان در برابر قهر الهی ناتوان و عاجزند. و نکته پایانی این که ستیز و لجاجت با حق سرانجامی جز ذلت و هلاکت ندارد. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران.